ما را از ماه می شنوید. یکی از ما دروغ می گوید. نوشته کارن مکمنس، برگردان فائزه ابراهیمی، نشر کتاب کوله پشتی، با صدای بهادر ابراهیمی.
سایمون میگوید: یک. برانوین، دوشنبه 24 سپتامبر، 2:55 ظهر. ویدیوهای شخصی، دو خیانت افتضاح، اینها فقط به روز رسانی های این هفته هستند. اگر درباره برنامه شایع پراکنی سایمون کلهر به نام بیوی و های بدانید، تعجب خواهید کرد که چطور کسی وقت پیدا می کند به درس و کلاسش برسد. صدایی از پشت سرم گفت: خبرها قدیمی هستن برانوین، صبر کن تا پست فردا رو ببینی. لعنتی. از اینکه کسی حین خواندن شایعات مچم را بگیرد متنفرم، مخصوصا اگر آن فرد سازندهش باشد. موبایلم را پایین تر میگیرم و در کمدم را محکم میبندم. بعد از این زندگی کدوم بدبختی رو میخوای خراب کنی سایمون؟ از لابلای دانش آموزان راهم را به سمت در خروجی باز می کنم. سایمون هم کنارم راه می رود. با حالتی تحقیرآمیز دستش را تکان می دهد و می گوید: این یه جور خدمت به جامعه است. راستی تو به رجی کراولی درس می دادی مگه نه؟ دوست نداری بدونی که توی اتاقش دوربین داره؟ جوابی نمی دهم. رفتن من به اتاق خواب رجی کراولی ناقص العقل غیر ممکن است. مثل این میماند که سایمون بابت کارهایش کمی عذاب وجدان بگیرد. سایمون با چشمهای سرد آبی رنگش به قدمهایم که تندتر می شود نگاه می کند. می گوید: به هر حال خودشون شروع می کنن. اگه مردم دروغ نمی گفتن و خیانت نمی کردن، منم از کار و کاسبی می افتادم. حالا چطوری می خوای فرار کنی؟ می خوای خودتو پشت نمره ها و افتخاراتت قایم کنی؟ کاش می توانستم. پیامی را روی صفحه موبایلم می بینم. تمرین داریم. 3 ظهر، کافه ای پاک. پیام از طرف یکی از همتیمی هایم است و در ادامه نوشته: ایوان هم اینجاست. باید همانجا باشد. همتیمی دوست داشتنی من. با آنچه احتمالاً تصور می کنید فرق دارد که انگار هر وقت من نمی توانم در بحث شرکت کنم سر و کلهش پیدا می شود. میگویم: نه دقیقاً. از در سبز رنگ فلزی پشت پلکان رد میشویم. خطی که تیرگی دبیرستان بیویوی اصلی و قسمت روشن و جدیدش را جدا میکند. هر سال خانواده های پولدار بیشتری از سندیگو خارج میشوند و 15 مایل به سمت شرق به بیویو میآیند و انتظار دارند با آمدنشان به اینجا و با مالیاتی که میدهند مدرسه‌ای مثل کاخ در انتظارشان باشد. به آزمایشگاه آقای ایوری در طبقه 3 می رسیم. سایمون هم هنوز همراه من است. کمی بر می گردم و با آرنج به پهلویش می زنم و می گویم: جای دیگه ای نیست که بخوای بری؟ سایمون گفت: چرا؟ تنبیه شدم. و صبر می کند تا به راهم ادامه دهم. اما وقتی می بیند به جای راه رفتن دستگیره در را می گیرم، می خندد و می گوید: داری شوخه میکنی؟ تو هم؟ تو چی کار کردی؟ قرقر کنان گفتم: الکی بهم تهمت زدن. و در را باز میکنم. 3 دانش آموز دیگر هم اینجا هستند. کمی مکس میکنم تا همه را شناسایی کنم. گروهی نیست که پیش بینی میکردم جز 1 نفر. نیت مکالی به صندلیش تکیه میدهد، به من نیشخند میزند و میگوید: تو هم خراب کردی. اینجا قرار تنبیه بشیم مثلا؟ جلسه شورای دانش آموزی که نی؟ او حتما می داند. نیت از وقتی که کلاس پنجم بود همیشه درد سر درست می کرد. حتی آخرین باری که با او صحبت کردم هم در همین وضعیت بود. سایمون به من گفته بود که قرار است امتحانی برای پذیرش صلاحیتش در مدرسه بدهد به خاطر یک سری از مسائل. شاید به خاطر معامله مواد مخدر باشد. نیت فروشنده معروفی است. البته این فقط یک فرضیه است. آقای ایوری میگوید
خب حرفاتونو بذاریم برای بعد.
چیزی را روی تختش چک میکند و در را پشت سر سایمون میبندد. پنجره‌های بلند با پرده کرکره‌ای که دیوار را پوشانده مثلث‌هایی از نور خورشید را روی زمین میاندازد و اتاق را روشن میکنند. صدای ضعیف تمرین فوتبال از زمین پشت پارکینگ به گوش میرسد. من هم مینشینم. به کوپر کلی نگاه میکنم. یک تکه کاغذ مچاله شده را مثل توپ بیسبال کف دستش گرفته و آرام میگوید سرتو بگیر پایین ندی. و کاغذ را سمت دختری که آن طرف نشسته پرتاب میکند. ادی پرنتیس چشمک میزند. لبخند نامطمئنی روی لبهایش دارد و اجازه میدهد که گلوله کاغذی به زمین بیفتد. عقربه ساعت با بی‌عدالتی جلو می رود و به ساعت 3 نزدیک می شود. من نباید اینجا باشم. باید در کافه پاک سر معادلات دیفرانسیل با ایوان نیمن عزیزم بحث کنم. آقای ایوری از آن دست آدم هایی است که به دنبال مچگیری یا سوال پیچ کردن باشد. اما شاید هنوز وقت هست که نظرش را عوض کند. گلویم را صاف می کنم و دستم را بالا می برم که متوجه پوزخند نیت می شوم. می گویم آقای ایوری، اون موبایلی که پیدا کردین مال من نیست. نمی دونم چطوری رفته تو کیفم. این مال منه. و آیفونم که قابی با طرح خربزه دارد را به او نشان می دهم. راستش بردن موبایل به آزمایشگاه آقای ایوری حماقت محض است. یکی از قانونهای کلاسش ممنوعیت موبایل است و هر جلسه 10 دقیقه اول را با گشتن کوله ها هدر می دهد. مثل این می ماند که رئیس امنیتی شرکت هواپیمایی است و ما همگی در لیست نظارت هستیم. موبایل من داخل قفسه هم بود، مثل همیشه. عدی سریع به سمت من بر می گردد و می گوید تو هم؟ موهای طلایی رنگش روی شانه هایش تکان می خورد. حتما با یک عمل جراحی از دوست پسرش جدا شده تا بتواند تنهایی به اینجا بیاید. ادامه می دهد. اونم موبایل من نبود. کوپر هم با لهجه جنوبیش می گوید واسه منم همینطور. کوپر و عدی با تعجب به هم نگاه می کنند. به این فکر می کنم که چطور ممکن است از این موضوع بی خبر باشند در حالی که عضو یک گروه هستند. احتمالاً گروه بچه خفنها حرفهایی بهتر از این اتهامهای ناعادلانه برای گفتن دارد. سایمون آرنجش را روی میز می گذارد و می گوید یکی ما را سر کار گذاشته. از قیافه هیجان زدهش معلوم است که دارد به نوشتن شایعات جدید فکر می کند. ما 4 نفر که وسط کلاس خالی نشسته ایم را ورانداز می کند تا اینکه نگاهش به نیت می افتد. نیت می گوید خب چرا یه نفر باید چند تا دانش آموز و بی دلیل سر کار بذاره؟ به نظر میاد که همچین چیزی خب چه می دونم یکی که همیشه اینجاست برای خوشگذرونی همچی کاری کرده. به نیت نگاه می کنم اما نمی توانم او را توصیف کنم. پیدا کردن متهم کار ساده ای نیست، ولی همه چیز در مورد نیت از موهای تیره در هم بر همش تا ژاکت چرمیش داد می زند. کار من بوده ولی برام مهم نیست. شاید هم دارد خمیازه می کشد. نگاهی به من می اندازد ولی چیزی نمی گوید. کوپر صاف می نشیند. قیافه ای شبیه به کاپتان آمریکا به خود می گیرد و می گوید ای بابا، فکر میکردم تصادفی باشه، اما اگه این قضیه برای همه ما اتفاق افتاده یعنی یکی نقشه احمقانهی کشیده تا ما رو دست بندازه و من تمرین بیسبالم و به خاطر این از دست دادم. این رو با حالت میگوید که انگار جراح قلب است و برای عمل نجات زندگی بیمارش معطل شده. آقای ایوری چشمهایش را تنگ میکند.
این نظریات هوشمندانتون رو بذاریم برای یه معلم دیگه. من اینجا این چیزا تو کتم نمیره. همه شما قانون ممنوعیت موبایل رو میدونستین ولی بازم این کار کردین.
با حالت بدی به سایمون نگاه میکند. معلم ها در مورد آن برنامه خبر دارند ولی کار خاصی از دستشان بر نمی آید تا جلویش را بگیرند. سایمون در شایعاتش فقط از حرف اول نام و نام خانوادگی قربانی هایش استفاده می کند و هیچ وقت مشخصاً در مورد مدرسه حرف نمی زند.
حالا گوش کنین. شما تا ساعت 4 اینجا تشریف دارین. ازتون میخوام که هر کدوم یک مقاله 500 کلمه ای در مورد اینکه تکنولوژی چطور دبیرستان های آمریکا رو نابود میکنه بنویسین. هر کسی که نتونه انجامش بده فردا یه بار دیگه باید بیاد پیش من.
عدی میگوید با چی بنویسیم؟ اینجا که هیچ کامپیوتری نیست.
بیشتر کلاس ها کاملا مجهز هستند، اما آقای ایوری که به نظر می رسد باید چندین سال پیش بازنشست می شده مسئله مجهز شدن کلاس را قبول نمی کند. آقای ایوری به سمت میز عدی می آید و به دفترچه زرد رنگ اشاره می کند. همگی یکی از آنها داریم.
از جادوی دست نوشته استفاده کن، یه هنر قدیمیه.
صورت زیبای عدی حالتی مبهوت به خود می گیرد. می گوید
خب از کجا باید بفهمیم که 500 کلمه شده؟
آقای ایوری جواب می دهد
باید بشماری.
نگاهش به موبایلی که هنوز در دستم گرفتم می افتد.
و اونم بده به من خانم روخاس.
می پرسم این که شما دارین دو بار موبایل منو توقیف می کنین عجیب نیست؟
آخه کی دوتا موبایل داره؟
بلافاصله نیت پوزخند میزند. ادامه میدهم.
جدی میگم. آقای ایوری یکی سر کارمون گذاشته.
سبیل برفی آقای ایوری با اخمش تکان میخورد و دستش را با اشاره جلویم میگیرد.
موبایل خانم روحاس، موبایل. مگه اینکه بخواید دوباره بنده رو ملاقات کنین؟
با ناراحتی آهی میکشم و موبایلم را به او میدهم.
اون موبایلی که قبلن ازتون گرفتم روی میزه. وقتی کارتون تمام شد میتونید اونا رو وردارین.
عدی و کوپر با لبخند به هم نگاه میکنند. شاید چون گوشی اصلیشان در کوله هایشان محفوظ است. آقای ایوری موبایلم را داخل کشوی میزش میگذارد. پشت میزش می نشیند و کتابی را باز می کند تا ما را برای یک ساعت نادیده بگیرد. خودکاری بیرون می آورم. آن را کنار دفترچه ی زردم می گذارم و به موضوع فکر می کنم. واقعاً آقای ایوری فکر می کند تکنولوژی باعث نابودی مدارس می شود؟ برای چند گوشی توقیف شده زیاد روی است. شاید هم یک حقه است تا ببیند با او مخالفت می کنیم یا نه و بیشتر تنبیه من کند. به نیت نگاه می کنم. روی دفترچه‌اش خم شده و کل خطهایش را با کامپیوترها خیلی به درد نخور هستن پر می کند. دارم بیش از حد به آن فکر می کنم. کوپر، دوشنبه 24 سپتامبر 3:05 ظهر. دستم درد می کند. چقدر رقت انگیز. یادم نمی آید آخرین باری که چیزی را با دست نوشتم کی بوده. به علاوه الان دارم از دست راستم استفاده می کنم که اصلا طبیعی نیست. فرقی نمی کند چند سال این کار را انجام داده باشم. پدرم از وقتی که کلاس دوم بودم و دید که توپ را چگونه پرتاب می کنم اصرار داشت یاد بگیرم که چطور با دست راست بنویسم. به من می گفت
دست راست تلاس، برای این کارای علکی که ارزش ندارن ادرش نده.
که منظورش هر کاری بجز پرتاب توپ بود. از آن موقع که مرا کوپرستان صدا می کرد و برایش مهم نبود این کارها فشار زیادی بر روی یک کودک 8 ساله است. سایمون کولش را بر می دارد و همه زیپهایش را باز می کند. بعد کوله اش را روی پایش می گذارد و دقیق می گردد و می گوید
این بطری آب من کدوم گوریه؟
آقای ایوری بدون اینکه سرش را بلند کند می گوید
حرف نباشه آقای کلهر.
میدونم، ولی بطری آبم گم شده و الان تشنمه.
آقای ایوری به سمت سینک پشت کلاس اشاره می کند. جلوی آن از ظروف آزمایشگاهی و کشت میکروب پر شده.
برو اونجا آب بخور، ولی آروم.
سایمون از سر جایش بلند می شود. لیوانی از قفسه بر می دارد و آن را با آب لوله کشی پر می کند. به سمت صندلیش بر می گردد و لیوان را روی میزش می گذارد. به نظر می رسد با دیدن نوشته های منظم نیت حواسش پرت شده. کفشش را به پایه میز نیت می زند و می گوید
ببین داداش، تو اون گوشی ها را گذاشتی تو کوله ما تا اذیتمون کنی؟
این بار آقای ایوری سرش را بلند می کند و می گوید
گفتم آرام آقای کلهر.
نیت به عقب بر می گردد و می گوید
من چرا باید یه همچین کاری بکنم؟
سایمون شانه بالا می اندازد و می گوید
اصلا چرا کاری می کنی؟ می خوای توی گندکاری ها چند نفر دیگرم پاگیر کنی که تنها نباشی؟
آقای ایوری گفت
اگه یک کلمه دیگه بشنوم فردا هم باید اینجا باشید.
ولی به هر حال سایمون دهانش را باز می کند. اما قبل از اینکه بتواند حرفی بزند صدای جیغ و بعد هم برخورد دو ماشین به گوش می رسد. عدی نفس نفس می زند و من طوری خودم را جلو می کشم که انگار کسی به پشتم ضربه زده. نیت که از قطع مکالمه من خوشحال است پیش از بقیه به سمت پنجره می دود. می گوید
آخه کی تو پارکینگ مدرسه تصادف می کنه؟
برانوین به آقای ایوری نگاه می کند. انگار که می خواهد از او اجازه بگیرد. آقای ایوری هم از سر جایش بلند می شود. سپس او هم به سمت پنجره می رود. عدی به دنبالش می رود و بالاخره من هم از سر جایم بلند می شوم تا ببینم چه اتفاقی افتاده. به طرف لبه پنجره خم می شوم تا بتوانم بیرون را ببینم. سایمون به من نزدیک می شود و مثل کارگاهی که انگار در حال بررسی صحنه جرم است لبخند می زند. دو ماشین، یکی قرمز و قدیمی و دیگری هم خاکستری به هم برخورد کردند. همه ایمان بدون هیچ صحبتی به پایین نگاه می کنیم تا اینکه آقای ایوری آهی می کشد و می گوید
بهتره برم ببینم برای کسی مشکلی پیش اومده یا نه.
بعد هم به همه ایمان نگاهی می اندازد. از آنجایی که برانوین را از همه با مسئولیت تر می داند رو به او می کند و می گوید
خانم روحاس، حواست به کلاس باشه تا من برگردم.
بله، و با نگرانی به نیت نگاه می کند. همچنان کنار پنجره می ایستیم و پایین را تماشا می کنیم. اما پیش از آن که آقای ایوری با معلم دیگری به آنجا برسد، هر دو ماشین حرکت می کنند و از پارکینگ بیرون می روند. سایمون می گوید
خب، اینا دیگه نمی شد پیش بینی کرد.
به سمت میزش بر می گردد. لیوانش را بر می دارد اما به جای اینکه بنشیند به جلوی کلاس می رود و به پوستر جدول تناوبی نگاه می کند. بعد به سمت راه رو می رود. انگار که می خواهد از آزمایشگاه خارج شود اما بر می گردد. لیوانش را بالا می گیرد و می گوید
کس دیگه ای آب نمی خواهد؟
عدی می گوید
من می خواهم.
سایمون با نیشخندی می گوید
خودت بردار پرنسس.
عدی چشمهایش را تنگ می کند و همچنان سر جایش می ماند. سایمون زیر لب با خودش حرف می زند و روی میز آقای ایوری خم می شود. شاید هم دارد عدی را مسخره می کند. نمی دانم. عدی بدون جواب دادن به من نگاه می کند. تقصیر او نیست. سایمون هیچ وقت با گروه ما آبش توی یک جوی نمی رود. طوری رفتار می کند که انگار خیلی معروف است و هیچ چیز برایش مهم نیست. در مراسم رقص بهار سال پیش از اینکه به آنجا آمده بود خیلی به خودش می بالید. نمی دانم چطور توانست این کار را بکند. شاید بر سر رازها و رأیها معامله کرده بود. در جشن هفته پیش سایمون را هیچ جا پیدا نکردم. با رأی گیری انجام شده عنوان شاه به من داده شد. پس شاید نفر بعدی برای تحقیر شدن در لیست سایمون من باشم. کنار عدی می نشینم و می پرسم
چه میگی سایمون؟
من و عدی صمیمی نیستیم. نه دقیقا، اما تقریبا همیشه هوایش را دارم. عدی از سال اول با بهترین دوستم بوده و دختر خیلی خوبی است. به علاوه از آن دست آدم هایی نیست که بتواند جواب سایمونی که هیچ وقت کم نمی آورد را بدهد. سایمون می گوید
اون یه پرنسسه و تو هم پهلوونی.
به برانوین و بعد هم به نیت اشاره می کند و ادامه می دهد
تو هم عقل کلی و تو خب یه خلافکاری، دقیقاً شخصیت های همیشه یه فیلم های ژانر نوجوان.
برانوین می پرسد تو چی هستی؟ کمی کنار پنجره می ماند و بعد به سمت میزش می رود. پا روی پا می گذارد و موهای تیرش را که دو مسبی بسته یک طرف می اندازد. امسال چیزی در مورد او زیباتر شده، عینک جدیدش شاید، موهای بلندتر، ولی به هر حال ناگهان شبیه بچه مثبت‌های جذاب شده. سایمون میگوید
من هم یک راوی هستم که کل داستانو میدونه.
برانوین عینکش را بالا میزند و میگوید
همچین چیزی توی فیلمای ژانر نوجوان وجود نداره. ولی برانوین،
سایمون چشمک میزند. لیوان آبش را با یک حرکت سر میکشد و ادامه میدهد
همچین چیزی توی زندگی واقعی وجود داره.
این را با حالتی تهدیدآمیز میگوید. نمیدانم، شاید در آن برنامه احمقانه اش چیزی برای برانوین نگه داشته است. از آن برنامه متنفرم. تقریبا همه دوستانم حداقل یک بار گرفتار شدند و بعضی وقتها واقعا دردسرهای بزرگی درست میکند. مثلا دوستم لوئیس و دوست دخترش به خاطر چیزی که سایمون نوشته بود از هم جدا شدند. درست است که داستان واقعی بود و لوئیس با دختر خالی دوست دخترش هم بوده، ولی خب همچین چیزی را نباید علنی کرد. شایعات معمولی خودش به اندازه کافی دردسر درست می کند. اگر بخواهم صادق باشم، واقعا از اینکه سایمون بخواهد در مورد من چیزی بنویسد خیلی می ترسم. سایمون لیوانش را بالا می گیرد و می گوید
چه طعم افتضاحی داره.
لیوان از دستش می افتد. چشمهایم را تنگ می کنم و به نمایش مسخرش نگاه می کنم. حتی وقتی که روی زمین ولو می شود، هنوز هم فکر می کنم دارد سر به سر من می گذارد. اما بعد سرفه های عجیبش شروع می شود. برانوین زودتر از بقیه بلند می شود و کنارش زانو می زند و می گوید
سایمون، حالت خوبه؟ یه دفعه چی شد؟ می تونی حرف بزنی؟
از صدایش نگرانی موج می زند و همین کافیست تا من هم از سر جایم بلند شوم. ولی نیت سریع تر است. از من رد می شود و کنار برانوین می رود و می گوید
خودکار.
نگاهش به صورت قرمز سایمون است.
خودکار داری؟
سایمون سرش را به سختی تکان می دهد و به گلویش چنگ می زند. خودکار روی میزم را بر می دارم و سعی می کنم آن را به نیت بدهم. شاید می خواهد تکنیک اورژانسی یا یک همچین چیزی را انجام دهد. نیت طوری نگاهم می کند که انگار عقب مانده ام. می گوید
خودکار اپینفرین.
بعد کوله سایمون را زیر و رو می کند و ادامه می دهد
این واکنش آلرژیک داره.
عدی بدون اینکه حرفی بزند با دستانش خودش را بغل می کند. برانوین به من نگاه می کند
میرم که معلم پیدا کنم و به اورژانس زنگ بزنم، پیشش بمون باشه؟
موبایلش را از کشوی آقای ایوری بیرون می آورد و با سرعت به سمت راه رو می دود. کنار سایمون زانو می زنم. چشمهایش دارند از حدقه بیرون می زنند. لبهایش آبی شده و صدای وحشتناکی از خودش در می آورد. نیت کوله سایمون را وارونه می کند و همه چیزش را روی زمین می ریزد. بین آن همه لباس، کتاب، برگه و خرت و پرت دنبال خودکار می گردد. می گوید
سایمون، اونا رو کجا میذاری؟
و بعد زیپ آخر را باز میکند و دو خودکار معمولی و یک کلید پیدا میکند. البته سایمون آنقدر وضعش خراب است که نمیتواند حرف بزند. دستم را روی شانه اش میگذارم، انگار که فرقی به حالش میکند. صدای خودم را میشنوم که با ترس و لرز میگوید:
نه این چیزی نیست، چیزی نیست، حالت خوب میشه، الان کمک میاد.
وقتهایی که استراب دارم لهجه هم خیلی بد میشود. بر میگردم سمت نیت و میگویم:
مطمئنی چیزی تو گلوش گیر نکرده؟ شاید به یه مانور هایملیخ نیاز داره، نه یه خودکار مسخره.
نیت جوابی نمیدهد. کوله خالی سایمون را به آن طرف پرت میکند و داد میزند:
لعنتی!
و مشتش را به زمین میکوبد.
بیش خودت سایمون، سایمون!
چشمهای سایمون بسته میشود. نیت جیبهایش را می گردد ولی به جز دستمال کاغذی های مچاله شده چیزی پیدا نمی کند. صدای آژیر از دور به گوش می رسد. آقای ایوری و دو معلم دیگر و برانوین که پشت سرشان موبایل به دست گرفته ظاهر می شوند. نیت می گوید:
نمی تونم این اپیپنش رو پیدا کنم.
و به خرت و پرت های سایمون روی زمین اشاره می کند. آقای ایوری به سایمون که تقریباً بیهوش شده خیره می شود. بعد به من نگاه می کند و می گوید:
کوپر، بهتری اپیپن داره، حتما یه جایی دم دستم هست، بودو زود باش.
به سمت راه رو می دوم. هرچه دورتر می شوم صداها هم بیشتر محو می شوند. با سرعت از پله ها پایین می روم تا به طبقه اول می رسم. از لابلای دانش آموزان رد می شوم و به بهداری می روم. در نیمه باز است، اما کسی داخل نیست. اتاق کوچک نامرتبی است. میزی کنار دیوار زیر پنجره قرار دارد و چند کابینت خاکستری رنگ در سمت چپ وجود دارند. اتاق را با دقت نگاه می کنم. چشمم به دو جعبه که روی دیوار نصب شده و روی آن با رنگ قرمز چیزهایی نوشته می افتد. نوشته اولی دفیبریلیتور اورژانسی است و دیگری اپینفرین اورژانسی. به سمت جعبه دوم می روم، چفتش را می کشم و آن را باز می کنم. خالی است. جعبه دیگر را هم باز می کنم. داخل آن وسیله پلاستیکی است که روی آن شکل قلب کشیده شده. مطمئنم این چیزی که می خواهم نیست. پس کابینت های خاکستری را زیر و رو می کنم. باند ها و آسپرین ها را بیرون می آورم. ولی چیزی که شبیه خودکار باشد پیدا نمی کنم. خانم گریسون، یکی از معلم‌هایی که همراه برانوین و آقای ایوری آمده بود، وارد اتاق می‌شود و می‌گوید:
کوپر، پیداش کردی؟
نفس نفس می‌زند و دست‌هایش می‌لرزد. به جعبه خالی که روی دیوار است اشاره می‌کنم و می‌گویم:
باید اونجا باشه، مگه نه؟ ولی نیست.
بسته‌های بانداژی که روی زمین افتاده نشان می‌دهد که تلاشم را کردم. البته خانم گریسون به آنها توجهی نمی کند و می گوید:
جعبه کمک های اولیه را بگرد.
معلم دیگری هم می آید. صدای آژیر هر لحظه نزدیکتر می شود و ما هم به گشتن ادامه می دهیم. آخرین کابینت را هم می گردیم. خانم گریسون با پشت دست عرق پیشانیش را پاک می کند و می گوید:
کوپر، به آقای ایوری بگو هنوز چیزی پیدا نکردیم، من و آقای کانتوز با هم می‌گردیم.
من و پزشک اورژانس همزمان به آزمایشگاه آقای ایوری می‌رسیم. سه پزشک هستند با یونیفرم‌های آبی تیره. دو نفرشان دارند برانکارد را هل می‌دهند. دیگری هم دارد سعی می‌کند جمعیت را از جلوی در دور کند. کمی صبر می‌کنم تا داخل شوند و جلوی دست و پایشان نباشم. آقای ایوری کنار تخته ایستاده. به اون میگویم:
خودکار رو پیدا نکردم.
یکی از دکترها سرنگی به سایمون تزریق میکند و دوتای دیگر هم او را روی تخت میگذارند. آقای ایوری دستی به موهای سفیدش میکشد و میگوید:
خدا پیش رحم کنه.
بیشتر به نظر میرسد دارد با خود زمزمه میکند، نه اینکه به من بگوید. عدی به تنهایی در گوشه ایستاده، اشک روی گونه هایش سر می خورند. نزدیکش می شوم و دستم را دور گردنش می اندازم. دکترها برانکارد سایمون را به سمت راه رو می برند. یکی از دکترها از آقای ایوری می پرسد:
می تونید همراهمون بیاین؟
آقای ایوری سرش را به نشانه تأیید تکان می دهد و به دنبالشان می رود. حالا فقط ما چهار نفر اینجاییم و چند معلم که از ترس رمقی برایشان نمانده. فقط ربع ساعت پیش بود که همراه با سایمون برای تنبیهمان به آزمایشگاه آمده بودیم، ولی انگار ساعتها طول کشیده. عدی با صدایی لرزان میگوید:
الان حالش خوبه؟
برانوین دستهایش را طوری گرفته که انگار دارد دعا میکند. نیت بالاخره میایستد و به در خیره میشود. میگوید:
من میرم بیرون یکم هوا بخورم.